بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 1300، چهارشنبه، مورخ 24/11/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم بعد وارد بحث بشیم. نکته اول، این تظاهرات و راهپیمایی روز 22 بهمن که انصافاً مردم ایران نشون میده که عنایتی شده و قلب‌های محکم و مستحکم با این همه مشکلات وقتی احساس می‌کنن انقلاب در خطر، دشمن طمع داره به این انقلاب، این جور حضور پرشور در صحنه دارن، هم از این مردمی که این جور نسبت به نظامی که احساسشون این نظام دینی الهی ولایی است دفاع میکنند، حمایت میکنند، جای تقدیر فراوان از این مردم هست. و به نظرم یک اخطار جدی هم به مسئولین واقعا که حواسشون جمع باشه، این حضور در صحنه حمایت از اونا نیست. همه قبار من عرض میکنم، نه خطاب به یک قبه، مردم ضمن حضور در این راه پیمایی عظیم توقعات زیادی هم از مسئولین قوا، دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه دارن که واقعا برسن به اوضاع مردم. و این وضع دنیا خواهی، دنیا طلبی، واقعا هرسی که در یه جمعه های آدم میبینه فراوان هست، متاسفانه این اوضاع رو کنار بگذارن، سعی کنن برای مردم خدمت کنن و الا عاقبت سنگینی برشون هست. یعنی واقعا انسان احساس میکنه که اگر این مردمی که با این همه عسرت و سختی برای لقمه عیشش مونده ولی حاضر نیست دست از این انقلاب برداره، برای این مردم اگر کسی خدمت نکنه، دنبال ثروت اندوزی و مقام و امثال اینها باشه، من فکر نمی‌کنم عاقبت خیلی در این دنیا داشته باشه. ازای اخطار جدی هم به مسئولینه که حواسشون جمع باشه دارن چه می‌کنن. نکته دوم، حادثه شهادت این کودک 6 ساله در مدینه منوره است که دل هر شیعه رو واقعا، بلکه دل هر مسلمان، بلکه دل هر انسانی رو به درد میاره. که خب حالا اون از اون منطقه‌ای که من کاملا اون منطقه رو میشناسم، روستایی از روستاهای عربستان احسا که دوستان شاید 45 ساله ما از اون روستا داریم، شیعیان قوی، فهیم و متدین، اون وقت این خانم با بچهش تو ماشین بنشینه، صلوات بر پیغمبر و آلش بفرسته، اون راننده احساس کنه اینا شیعه، بعد این فاجعه رو، بچه 6 ساله رو ذبح کنه. این حادثه واقعا غم‌انگیز و سنگینی هست. البته این از وهابیت و سلفیه جز این توقع نمی رود و این سابقه هم داره. چند سال قبل یکی از قضات محاکم شرعیه مدینه که دختر شیعه شده بود، و دامادش خودش برای من تعریف کرد دیگه، واسطه نمیخورد. گفت من و خانومم هر دو مطالعه کردیم، کار کردیم، بالاخره اول خانومم شیعه شد، بعد من شیعه شدم. به یک شکلی سرزده یه بار پدرش میاد و جانماز و مهر تو خونه دخترش میبینه. این چیه؟ چجوره؟ خلاصه چوب رو میگیره، به تعبیری ای درهی که از صدر اسلام بوده است، ای دره سابقه داره، همون درهی که گاهی گفته میشه درت و فلان احیان من سیف حجاج، او دره سابقه داره از اون روز تا امروز. چوب رو میگیره، اونقدر به سر دخترش میزنه که شوهر جوانی بود وقتی بر من تعریف میکرد در مدینه گریه میکرد، گفت وقتی به من خبر دادن آمدم خونه دیدم زنم بیهوش افتاده تو خونه، بردمش بیمارستان، 4-5 روز بعدم در بیمارستان رحلت کرد و از دنیا رفت. پدر که قاضی محاکم شرعی عربستانه سر بچهش این رو میاره. خب داعش و تکفیریا و اینها هم یه وقت همینجا خدمت اساتید بودیم، من به صحبتی کردم گفتم وهابیت رحم داعشه، تکفیری ها اینا همشون از سلفی های عربستان سرچشمه می گیرن. سابقه اینها سابقه عجیبیست. وقتی یمنی ها از یمن صدها نفر در ایام حج در حالی که لبیک اللهم لبیک بر زبانشون بود نزدیک مکه رسیدن، وهابی ها هجمه کردن بهشون به عنوان این که اینها کافرن، فذبحوهم کالاغنام، مثل گوسفند اونا رو ذبح کردن. در روز غدیر سال 1216 هجری وقتی که مردم کربلا مردهاشون همه رفته بودن، سنتی است روز غدیر رو میرن نجف اشرف برای بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام، سعود ابن عبدالعزیز با یک لشکر 12,000 نفره حمله میکنه با شعار اقتل المشرکین وذبح الکافرین، حمله میکنه به شهر مقدس کربلا. تاریخ نویسان نوشتن که هیچ موجود زنده ای رو در کربلا باقی نگذاشتن. بعدم سعود ابن عبدالعزیز افتخار میکرد، ما کربلا رو تصرف کردیم، اهالیشون رو ذبح کردیم، اموالشون رو تصرف کردیم، خدا رو بر این نعم شاکریم، از کسی عذر نمیخواهیم، بلکه میگوییم وللکافرین امثالها. خب اینا وضعیتشون اینه. حتی الان همه مفتیانی که دستور ذبح مردم رو در دنیا میدن، از اروپا گرفته تا منطقه سوریه و عراق گرفته تا جنوب شرق آسیا گرفته، همه این مفتیها رو اگر کسی تعداد کنه بشماره، همه اینها خریج مدرسه سلفیه در عربستان سعودی هستند. در جوان 2016 روزنامه الحیات عربستان نوشت دو برادر دوقلوی 18 ساله و 20 ساله خالد و صالح وقتی مادرشون با پیوستن اونا به داعش مخالفت کرد حمله کردن، سر مادرشون رو از تنش جدا کردن و پدر 73 سالش رو به قصد کشت با شمشیر ضربه بهش زدن، برادر 18 سالشون رو مجروح کردن و سر مادرشون رو قطع کرده بودن، به دست گرفته بودن، افتخار می کردن. وقتی هم دستگیرشون کردن استناد کردن به فتوای ابن تیمیه که ابن تیمیه گفته و اذا کان مشرکن جاز للولد قتلو، ما بر طبق فتوای ابن تیمیه آمدیم مادرمون رو کشتیم. این وضع سلفیه است و این وضعی که در جهان اسلام درست کردن. خدا عاقبت جهان اسلام رو به خیر کنه، امیدواریم انشاءالله دست انتقام عرض کنم ذات مقدس پروردگار از آستین در بیاد و انتقام این همه کشته های مظلوم رو از این فرقه زال و مزل بگیره انشاءالله. خب بخشید که گفتم چند دقیقه ای رو این امر بپردازیم. واجب سوم از واجبات حج تمتع نماز طواف است. در رابطه با نماز طواف چند مسئله رو حضرت امام مطرح می کنند. مسئله اول، یجب بعد طواف صلاة ركعتين له. خب در این مسئله نکاتی است. نکته اول، بعد از طواف واجب است حاج و معتمر دو رکعت نماز طواف بخواند. در اصل وجوب این نماز شهرت عظیمه کاد ان یکون اجماعا، ولو شافعی به بعضی از علمای شیعه نسبت میده قول بعدم وجوب رو. ابن ادریس در سرائر به بعضی نسبت میده قول به استحباب صلاة طواف رو. قائلین به وجوب نماز طواف به دو دلیل تمسک کردن. دلیل اول، آیه کریمه قرآن در سوره بقره آیه 125، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. در آیه کریمه به صیغه امر خطاب می شوند مردم که از مقام ابراهیم به عنوان مصلا اتخاذ کنید. من جانب آخر، اجماع داریم هیچ نماز واجبی در مقام ابراهیم به جز صلاة طواف نداریم. نمازهای واجب یومیه هم در همه جای مسجد جایز خونده بشه. لذا این آیه کریمه مربوط به صلات طواف است و دلیل علی روایات تفسیریه مستفیضی که دلالت میکنند که وجوب اتخاذ صلات وجوب اتخاذ صلات در مقام ابراهیم مقصود صلات طواف است. روایت یکم و دوم از باب 72 طواف، روایت دهم از باب 74، روایت 15 از همین باب، روایت 16 از همین باب، یه در بین اینا روایت معتبرم هست. باب 74 حدیث 10 معتبره ابی بصیر که تقریر امام بری معنا دلالت میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام وقد قال الله تعالی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ابی بصیر میگه به امام صادق عرض کردم فردی فراموش کرد نماز طواف واجب شو خلف مقام بخونه در حالی که خداوند میفرماید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا حتی ارتحل. قال ان کان ارتحل فانی لا اشق علی ولا امره ان یرجع ولکن یصلی حیث یذکر. روایت باب 72 حدیث 2 ولو سندش معتبر نیست، محمد ابن سنان در سنده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسیه فصلى رکعتین طواف الفریضه فی الحجر قال یعیدهما خلف المقام لان الله تعالی یقول واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا انا بذلك رکعتی طواف الفریضه فعلیه. آیه کریمه دلالت میکنه بر وجوب اتخاذ مقام ابراهیم به عنوان مصلا و محل صلات. روایات میگه مراد صلات طواف. لا ینقضی تعجبی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد اول صفحه 280، ایشون آیه کریمه رو اینجوری تفسیر میکنن، میفرماین مصلا اسم مکان است از صلات به معنای دعا، ای اتخذو من مقامه مکانا للدعاء فاتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مصلا رو از صلات به معنای دعا میگیرن، میفرمان ای اتخذوا من مقامه مکانا للدعاء، شما در مقام ابراهیم دعا کنید. این عجیبه از این محقق. من نگاه کردم ببینم یه احتمال، بعد مثلا برمیگردم یا یک شکلی، یا حالا شما تفسیر المیزان رو عرض کردم، جلد اول رو مراجعه بکنید. درسته ایشون در اصول خوندیم خبر واحد رو در غیر احکام شرعیه حجت نمی دانن، ولی در احکام شرعیه که حجیتش قبول میکنن. روایات به وضوح دلالت میکنه مقصود از واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی محل الصلاة، محل نماز، اونم دو رکعت نماز طواف. افرز روایاتی هم در باب نباشه، چرا شما صلات را حمله بر دعا میکنید؟ حتی اقل باید قائل به اجمال بشید، بگید آقا هم صلات به معنای دعا آمده، هم صلات به این معنا آمده. ما نمیدونیم مصلا به چه معناست اینجا. اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید اونجا دعا کنید یا نماز بخونید. حداقل اجمال دیگه، این که با صراحت بگیم مصلا از صلات به معنی دعا است به نظر ما لا وجه له. در اقیم الصلات چی میگه؟ در اقیم الصلات چی میگه؟ بله بگن اقیم الصلات، صلات به معنی نماز. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدیه، به معنای دعاست مثلا. خب ما اجمال داره اینجا، نمیدونیم به معنای نماز یا به معنای دعاست. چرا به معنای دعا بگیرم؟ افرض خبر واحد هم حجت ندونن. خب خبر واحد در احکام که حجت میدونن، تو اصول خوندیم تصریح میکنن که و اینم مربوط وجوب اتخاذ مقام ابراهیم محلا لصلات الطواف است. خب خبر واحد هم دال بری معنا هست، چرا رفعیت میکنن ازش؟ لذا این اشکال به نظر ما وارد. بله؟ خب روایات رو میارن، ولی تفسیر خودشونه ببینید. زیل هم آیه ببینید، اونجا رو دیدم من. زیل همین آیه الان عبارتشونه بخونید. نه، روایت رو دارن تفسیر میکنن ایشون، بلا تفسیر خودشون از آیه اونه. بخونید اگر داریدم اینجا. او به جعبه جادویی به کمک میاد. صفحه 280 جلد اول تفسیر المیزان رو بخونید، زیل آیه چی میگن ایشون. تفسیر ایشون. حالا باز اگه باز نگاه کنید، اگر غیر از این بود به ما بگید تا ما استفاده کنید. دلیل دوم بر وجوب رکعت طواف روایات است. طوائفی از روایات بدون نظر به آیه کریمه تصریح دارند بر وجوب رکعت طواف بعد طواف، که چند طائفه‌ن مختصر اشاره میکنیم. طایفه اول، روایاتی که اعمال حج رو بیان میکنه در باب دوم از ابواب اقسام حج، یکی از اعمال اشاره میشه به نماز طواف. طائفه دوم، اخباری که دلالت میکنه بر لزوم خواندن نماز عقیب طواف، مثل صحیحه معاویه ابن عمار باب 71 از ابواب طواف، حدیث 3، اذا فرغت من طوافک فات مقام ابراهیم فصل ركعتين واجعله اماما. طائفه سوم، روایاتی که دلالت میکنه فاجعله اماما، یعنی جلو به شما باشه، همون معناست. امام یعنی مقتدا. خب ببینید میتونیم اینجا امام بخونیم یا نه؟ امام اضافه میشه به شی، به تنهایی به کار میره در ادب عربی یا به کار نمیره؟ اگه به کار رفت به تنهایی وقت میتونیم بگیم وجعلها امام، ولی امام همیشه از امور تعلقیه یا در ادب عربی مستقل به کار نمیره. امام الكتاب، امام البيت، امام نمیدونم سیارت، امام الجسر. اما اینکه ذهبت و اماما، اجعل ذلك الشيء اماما، این اصطلاح به کار نمیره در زبان عربی. لذا وجعله اماما یعنی جلوت باشه، همون معناس، یعنی مقتدا باشه، امام به ایمان. دقت کنید، طائفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه من نسی صلات طواف رو اگه میتونه برگرده بخونه نماز رو. باب 74 از ابواب طواف روایات شو ببینید، و اگه نمیتونه یصلی فی وطنه، لا شبهت دلالت میکنه نماز طواف واجبه. لذا نتیجه این که در نکته اول به حکم آیه کریمه و روایات متضافره رکعت طواف بعد از نماز طواف واجب است. ولی طواف هم میگیم طواف واجب مقصوده دیگه، بعد به طواف مستحب هم میرسیم بحث. این یک نکته در مسئله اول. نکته دوم، حضرت امام میفرمایند و تجب المبادرت و الیها بعده على الاحوات. نکته دوم این است که آیا وجوب نماز طواف فوریست بعد از طواف؟ موالات عرفیه بینهما لازم است؟ کسی طواف کرده خسته شده بگه یه ساعتی برم بشینم استراحت کنم بعد نماز طواف بخونم، یا نه باید فورا بعد از طواف نماز بخون؟ خب حضرت امام می فرمایند احوت وجوبی این است که مبادرت شود به صلات طواف بعد طواف. روایات باب رو ابتدا بررسی کنیم بعد ببینیم چرا امام می‌فرمایند احوت وجوبی مبادرت. مشکل چیه که فتوا ندادن؟ میتوان گفت دو طائف روایت داریم در این مبحث. طائفه اول روایاتی است که دلالت میکنه بر وجوب مبادرت به نماز طواف بعد طواف. چند روایت رو اشاره میکنه. روایت اول باب 76 از ابواب طواف، حدیث سوم، هم صدر حدیث هم ذیل حدیث دلالت میکنه بر فوریت اتیان نماز طواف بعد طواف. اذا فرغت من طوافك سیه معاویه بن عمار فأت مقام ابراهیم فصل رکعته. این ظهور داره در فوریت، ولی ذیل صریح در فوریته. ولا تؤخرها ساعتا تطوف و تفرو فسلهم. اون ساعتی که طواف کردی و فارغ شدی نمازشو به تأخیر ننداز، فسلهم، برو دو رکعت نماز رو بخون. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم باب 76 حدیث یکم عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريزه وفرغ من طوافه حين غروبت الشمس. محمد ابن مسلم میگه از امام باقر سوال کردم مردی طواف واجب شد تمام طواف کرد و طوافش رو تمام کرد در حال غروب خورشید. اهل سنت در دو زمان نماز خوندن رو مکروه بلکه حرام میدونه، یکی بعد از نماز صبح تا طلوع فجر، یکی هم بعد از غروب تا مغرب شرعی. حالا راوی میگه طواف کرده، طوافش تمام شده، خورشید غروب کرده. اهل سنت هم میگن نماز نخونید در این ساعت. حالا چیکار کنه؟ نماز بخونه نماز نخونه؟ امام فرمودن وجبت تلک الساعه رکعتان فلیصلهما قبل المغرب. همون ساعت باید دو رکعت نماز رو بخونه و قبل از مغرب نمازشو بخونه، به تأخیر نینداز. اینم داله بر فوریت. روایت سوم در باب 76 حدیث ششم، سند رو دقت کنید، طبق نقل صاحب وسائل و به اسنادی شیخ طوسی عن موسی بن قاسم عن محمد عن سیف ابن عمیره، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رکعتی طواف الفریضه قال لا تؤخرها ساعتا اذا طفت، یا لا تؤخرها ساعه اذا طفت فصل. دقت کنید در تهذیب که مصدر وسائل سند اینه، عن موسی بن قاسم عن محمد بن سیف بن عمیره، نه عن محمد عن سیف بن عمیره، عن محمد بن سیف بن عمیره. خب اینجا نکته نسبت به سند این روایت برای جای دیگه هم لازم ما باید توضیح بدیم، بعد طایفه دومو ببینیم بین روایات باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اینم میرسیم بشه، اینم میرسیم یکی از نکات بررسی میکنیم. بله خب اینو بذارید کنار اون توضیح
میدونم بگم که اونجا بعد قیله آورده نمیشه ادامه اونه.
حالا دقت کنید ببینید اون میشه ادامه اون قیل گرفت که اون به خود علامه طباطبایی نسبت ندیم. خب دقت کنید صدر ذیلشه ببینید اگر شد اینجوری تقویت
کنید این چیزی که ولی
آن چیزی ما یه رسالت
Allah'a emanet olun.